چشم و چراغ. در بحران اخیر بیماری کرونا، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی تا چه مدتی درگیر بودند؟ علائم بیماری کرونا در سالمندان چه فرقی با بقیه گروه‌های سنی دارد؟ عوارض مغز و اعصاب ناشی از بیماری کرونا در سالمندان کدامند؟ راهکارهای ایجاد سبک زندگی سالم در شرایط پاندمی کرونا چیست؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. از شمالگان تا جنوبگان بی همتا، چشم و چراغ. سرگئی آیزنشتاین، کارگردان شهیر اتحاد شوروی سابق و خالق آثاری همچون اکتبر و رزمناو پوتمکین، با سکانس ماندگار پلکان اودسا میگوید: در وسط این پلکان شادهای خودم را به یاد پدر و مادری که دوستشان داشتم و دوستم دارند میگرفتم و آن جلوه های عاشقانه ای بود که در من پدیدار میشد. و همینطور همتای آمریکایی ایشون اورسون ولز، خالق آثاری همچون همشهری کین، میگوید: به یاد پدر و مادرم و با حس عاشقانه‌ای که به یاد آنها داشتم همشهری کین را ساختم و امیدوارم که همچنان ماندگار باشد. گابریل مارسل، فیلسوف و نمایشنامه‌نویس فرانسوی، در جایی گفته: هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. با هم دیگه گفتگو کنیم. راستی امروز ما قراره که برنامه امروز چشم و چراغ رو تقدیم بکنیم به جامعه پزشکان و پرستاران خدوم کشور.
بنده میخوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دستندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با این بیماری که اخیراً در کشور به وجود آمد.
گفتیم قهرمانید، کم بود. گفتیم فرشتگان آسمانی، کفاف نکرد. ما خوب می‌دانیم هر روز به جنگ کرونا رفتن به چه معناست، ولی توان جبران نداریم. شما خود بگویید تا ثبت کنیم روزی را در تاریخ به نام والای شما که که در چنان روزگاری انسان‌هایی می‌زیستند که جان میلیون‌ها انسان دیگر را نجات دادند، که نام زمینیشان پزشک، پرستار و کادر درمان است. ما فقط می‌توانیم در خانه بمانیم تا بیش از این باری اضافه بر دوشتان نباشیم.
آرمین قشنگم، پسر مهربونم، 30 روزه که نتونستم بغلت کنم. ممنون که اینقدر درد داشتی، ممنون که متوجه همه شرایط شدی. ایشالا مردم هم حواسشون به قلب کوچیک که تو هست تو خونه هاشون میمونن که انتظار در آغوش کشیدن من و تو کمتر بشه. این قلب مامان مخصوص توه عزیزم، دوست دارم.
همه ما در قبال انسانیتتان سر تعظیم فرود می آوریم و برایتان دست می زنیم.
این ابرها را من در قاب پنجره نگذاشتم که بردارم. اگر آفتاب نمی تابد تقصیر من نیست. با این همه شرمندگی تو هم. خانه‌ام در مرز خواب و بیداری است، زیر پلک کابوس ها. مرا ببخش اگر دوستت دارم و کاری از دستم بر نمی آید. با سلام و ادب و احترام خدمت همتایان زمینی فرشتگان جامعه پزشکان و پرستاران کشور، در این هفته تصمیم گرفتیم که برنامه امروز چشم و چراغ ها رو تقدیم همه شما فرشتگان زمینی بکنیم که الحق این چند روزه تمام زحمات شما و همه دلسوزی ها و فداکاری های شما بر کسی پوشیده نیست. موضوع امروز برنامه چشم و چراغ بایسته های سبک زندگی سالمندان در شرایط پاندمی کرونا هست که با حضور سرکار خانم دکتر روشنک تیرداد، متخصص مغز و اعصاب، و همینطور آقای دکتر داریوش پناهی‌زاده، معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. قبل از هر چیز خدمت شما خانم و آقای دکتر عرض سلام دارم و بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه ما رو همراهی می‌فرمایید و ما پشتوانه علمی شما رو همچنان در این برنامه داریم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا الان روز خوبی رو سپری کرده باشن. در خدمتون هستم با مواردی که مربوط به بیماری مغز و اعصاب در زمینه کرونا هست.
سپاسگزارم. و آقای دکتر پناهی زاده.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت پدر و مادرهای گرامی، بیمه شدگان گرامی و سالمندان عزیز.
خیلی متشکرم. باید خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که در این برنامه خانم دکتر تیرداد اعتقاد دارن که بیماری‌های زمینه‌ای و بیماری‌های مغز و اعصاب رو باید در شرایط کرونا همچنان جدی بگیریم. پس ازشون خواهیم پرسید که مهمترین راهکارها در این خصوص کدوم‌ها هستند. و از طرفی آقای دکتر پناهی‌زاده اعتقاد دارن که تحت تأثیر بیماری کرونا بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و قلبی عروقی رو فراموش نکنیم. پس ازشون خواهیم پرسید که این فراموش نکردن دقیقاً چطور میتونه به فعل در بیاد. خب در ابتدا خواهش میکنم که خانم دکتر اگر توضیحات مقدمه‌ای رو که صراح میدونن در این زمینه قرائت بفرمایند ما در خدمتشون باشیم. متشکرم.
خواهش میکنم. در مورد شرایطی که الان در جهان حکم فرما شده، این بیماری منجر به یه سری عوارض میشه. خوشبختانه حالا بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس یه بیماری هستش که خیلی زیاد تمایل به درگیری سیستم عصبی نداره و درگیری سیستم عصبی در حدود 36% بیماران دیده میشه که این درگیری رو به چند دسته تقسیم میکنن، یا بیماری ها و علائمی که منجر به درگیری سیستم عصبی مرکزی میشه و یا اون علائمی که منجر به درگیری سیستم عصبی محیطی میشه. شایع‌ترین علائمی که بیماران میتونن مراجعه بکنن، مهمترینشون سردرد هست. بله. که بیمار میتونه در زمینه بسیار از بیماری های ویروسی دیگه هم دچار سردرد بشه و درمان خاص خودش رو میطلبه. از علائم دیگه‌ای که میتونه بیماری کرونا در مغز علامت ایجاد کنه، اختلال در تعادل هست. میتونه فرد با اختلال تعادل مراجعه کنه. سکته مغزی میتونه ایجاد بکنه. به خصوص اگر که میزان پلاکت در فرد کاهش پیدا بکنه، سکته مغزیشون از نوع خونریزی دهنده است، یعنی با خونریزی مغزی تظاهر پیدا میکنن. احساس گیجی و منگی در این بیماران در درگیری سیستم عصبی مرکزی دیده میشه و یکی از علله که در موارد خیلی شدید دیده میشه علائمشون به صورت کاهش سطح هوشیاری است. در مورد درگیری سیستم عصبی محیطی، مهمترین و یکی از اختصاصی ترین علائمی که میتونه دال بر بیماری کرونا باشه، اختلال در حس چشایی و بویایی فرد است که اگر این علامت ایجاد شد در کنار علائم دیگه خیلی اختصاصی هست برای درگیری سیستم عصبی محیطی.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. اگر اجازه بفرمایید نظر آقای دکتر پناهی رو هم در این رابطه جویا بشیم، با توجه به اینکه ایشون هم این روزها ما میدونیم که بسیار پرمشغله هستند و با این شرایطی که حالا در کشور وجود داره در خصوص بیماری کرونا، فکر میکنم حسابی مشغول زحمت و در واقع کاهش زنجیره انتقال هستن. آقای دکتر، از شرایط این روزها برای ما بفرمایید و اینکه چه توصیه هایی رو دارید برای مردم عزیز و شریف کشورمون برای اینکه بتونن هرچه بیشتر در این شرایط از خودشون مراقبت بکنن.
واقعیت این است که در پاندمی کرونا در جهان بیشترین گروه سنی که تحت تأثیر قرار گرفته گروه سالمندان هستند. متاسفانه میزان موارد مرگ میر هم در این گروه سنی بیش از سایر گروه های سنی بوده. به دلیل آسیب پذیر بودن سالمندان، سن بالا، بیماری های همراه، اینها باعث شده که آمار مرگ میر در این گروه سنی به طور طبیعی در مواجهه با این بیماری که مهلک هم هست بیشتر باشه. خوشبختانه در کشور ما به دلیل اینکه سالمندان با خانواده ها زندگی میکنن و کمتر در خانه های سالمندان هستن، آمار مرگ میر ما به طور نسبی از سایر کشورهایی که بیشتر سالمندانشون در خونه های سالمندی در واقع ساکن هستن، این به آمار نسبی در ایران کمتر هست. ما به عنوان سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای بحران کرونا با 77 بیمارستان ملکیمون و 310 پولی کلینیک و مرکز درمانیمون با 8000 پزشک و 50000 حدود کادر درمان که پیرافزشک و کادر پشتیبانی هست در خدمت مردم شریف کشور، بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و تمام کسانی که مراجعه کننده و مراکز درمانی ما بودن، به خصوص در استانهای درگیر که بیشترین شدت درگیری رو داشتن مثل استان گیلان، استان قم و استان مازندران، خود استان تهران، با تمام ظرفیت مراکز درمانیمون در با همکاری و ارتباط نزدیک و هماهنگی کامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در سطح استانها، ما این خدمت رو به طور شبان روزی در تمام تعطیلات ما در درمانگاه هامون و در تعطیلات عید فعال کردیم، افزایش شیفت کاری دادیم و در مواجه با این قضیه ما 300 نفر متاسفانه از کادر درمانمونم درگیر خود بیماری کرونا شدن و بیمار شدن، تعداد زیادشون بستری شدن و متاسفانه 9 نفر از همکارانمونم در این رابطه به هر حال در مساف با این بیماری مهلک جانشون رو از دست دادن و شهید راه خدمت در واقع شدن.
بله، از همینجا من مجدداً کمال تشکر و سپاس خودم رو تقدیم میکنم به همه پزشکان و کادر درمان نازنین کشورمون. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع بایسته های سبک زندگی سالمندان در شرایط پاندمی کرونا. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو و همینطور پیامک های خودتون رو با شماره اختصاصی 2265-2385، شماره پیامگیر 30010-35، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-10-35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. خب از خانم دکتر بپرسیم در خصوص اون اعتقادی که در ابتدای برنامه هم از سوی ایشون عنوان شد، در این خصوص که بیماری‌های زمینه‌ای و بیماری‌های مغز و اعصاب رو باید در این شرایط همچنان جدی گرفت. مهمترین نکاتی رو که در این رابطه خانم دکتر صلاح می‌دونید و لازم می‌دونید که توصیه بفرمایید برای شنوندگان محترم، منتظر هستیم که بشنویم. متشکرم.
بله. اگه اجازه بفرمایید من در مورد سبک زندگی یه کمی بله. صحبت کنم و بعد بریم سراغ این قسمت. در مورد سبک زندگی اصلا از نظر تعریفی مجموعه الگوهای رفتاری سالمی هست که فرد انتخاب میکنه و اونها رو از منابع قابل دسترس خودش به دست میاره و باعث حفظ سلامت و ارتقاء سلامتی میشه. مثلا چی؟ مثلا اینکه جنبه‌های مختلفی مثل ورزش کردن، تغذیه مناسب، کاهش استرس، اینها همه عواملی هستن که باعث میشن که یک فرد اگر اونها رو به نحو مناسب و مؤثری انتخاب کنه سبک زندگی مؤثرتری داشته باشه. وقتی که فرد سبک زندگی بهتر و مناسبتری داشته باشه میزان ابتلا به بیماری کاهش پیدا میکنه، میزان امید به زندگی در اون فرد افزایش پیدا میکنه و منجر به افزایش سلامت روحی و روانی تو اون فرد میشه. تو این شرایطی که ما الان هستیم با توجه به بی‌تحرکی، تغذیه نامناسب، خواب ناکافی و استرسی که حاکم هست بر مردم در جامعه میزان بسیاری از عوارض نورولوژیک هم میتونه افزایش پیدا بکنه. یکی از مواردی که خیلی مهم هست اینه که بیماران وقتی که دچار علائم نورولوژیک جدید میشن حتما مراجعه بکنن به مراکزی که سانتر کرونا نیست و سیف هست و سالم هست و میتونن مراجعه بکنن یا با پزشک خودشون حتما مراجعه کنن. مثلا سردرد ناگهانی و شدید توی فرد سالمند اهمیت خیلی زیادی داره. بله. اگر دچار اختلال تعادل میشه، اگر تشنج میکنه و سابقه تشنج داره حتما باید با پزشک خودش در تماس باشه، دوز داروش تقویت بشه و افزایش پیدا بکنه. و بیماری های در واقع زمینه مغز و اعصاب رو حتما جدی بگیرن. بعضی از بیماری های مغز و اعصاب هست که باعث میشه که داروهایی که ما تجویز میکنیم سیستم ایمنی رو یه مقداری تضعیف بکنه. بله. حتما اینها باید شرایط قرنطینه و شرایط بهداشتی رو نسبت به بقیه افراد جامعه بهتر رعایت بکنن و از تماس‌های اجتماعی باید کاملا خودداری داشته باشن و اگر علامتی براشون ایجاد شد حتما در اسرع وقت با پزشک مربوطه‌شون حتما تماس داشته باشن.
بله.
در مورد تغذیه اگر اجازه بفرمایید من یه صحبتی بکنم. تغذیه خب اثرش در سلامت فرد اهمیت بسیار زیادی داره. حدود 60% کانسرها توی زنان و 40% کانسرها در مردها ارتباط با تغذیه نامناسب داره. وقتی که فرد میزان کلسترولش رو به میزان 10% کم میکنه تا 30% خطر ابتلا به سکته مغزی در اون فرد کاهش پیدا میکنه و اینا اعداد و ارقام بسیار خوبی هست به خاطر اینکه تغذیه وقتی که مناسب باشه میتونه ریسک ابتلا به بیماری های مغز و اعصاب رو هم کاهش بده. وقتی که فردی فشار خونش رو 6 میلیمتر جیوه یعنی کمتر از یکی کاهش میده خطر استروک تا 30% یا سکته مغزی تا 30% کاهش پیدا میکنه. پس اهمیت داره که در این دوران اون بیماری های زمینه ای که فرد داره به خوبی کنترل بشه. در کنار تغذیه باید حتما برنامه منظم ورزش رو هم داشته باشن. برنامه ورزششون به این صورت هست که ابتدا با میزان کم حرکت های کششی مدیتیشن شروع میکنن. حرکت نباید اونقدر سخت باشه به خصوص در افراد سالمند که منجر به اختلال در تکلم بهشون بشه. یعنی باید زمانی که ورزش میکنه خیلی راحت بتونه با دیگران ارتباط کلامی برقرار بکنه و از نظر تنفسی مشکلی براش پیش نیاد. به تدریج این میزان ورزش رو افزایش بده. ورزشش میتونه پیاده روی تو خود خونهشون باشه، به مدت 10 دقیقه شروع میکنه و بعد افزایشش میده تا 30 دقیقه که افزایش پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. ظاهرا یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به برنامه پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام دارم و خواهش میکنم که خودتون رو اگر امکان داره معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام عرض کردم، وقتتون بخیر باشه، ایشالله که همیشه تنتون سالم باشه. من از سیداست تماس میگیرم، حسینی هستم، فامیلی من حسینی هست، البته فامیلی شوهرم حسینیه، فامیلی خودم پوردزاده.
بله خیلی متشکرم سپا خانم پور رزاق که از شهر زیبای شیراز با ما تماس میگیرید و در خدمتتون هستیم در پاسخ به سوالات شما.
اصلا خانم من در مورد اعصاب که بیشتر دردام همون دیابت دارم و تیروئیدم هم عمل کردم و اینا دیان تیروئید و پاراتیروئیدم رو برداشتم، بعد حالا بیماری قندم که دارم البته کنترل هست در حال حاضر، ولی خب با توجه به این که با دکترام صحبت میکنم و اینا میگن بیشتر همه فشار خونم دارم، بیماری فشار خونم دارم، مثلا میگن فشارت عصبی هست وقتی ناراحت میشم مثلا فشارم میگه بالا. البته من شوهرم حدود 28 ساله به رحمت خدا رفته، پسرم که با هم زندگی میکنه آخرین بچم یه 28 سالشه و با اون زندگی میکنم، دخترم هم با خودم زندگی میکنه چون که یه ازدواجش ناموفق بوده، پلو هم هستیم و البته خب اینا باعث میشه که یه خود از نظر اعصاب و روان درگیرم. قبلش هم که با زندگی که داشتم و اینا خب بالاخره کم و زیاد و زد از فوت شوهرم با مشکلات مادی و اقتصادی و اینا بسیار بسیار مواجه بودیم، ولی الحمدلله به لطف خدا و خیرین خوبی که سر راه من خدا قرار داد الحمدلله مراد گذشته و میگذره، ولی الان حدود 2 ساله که بعد اقتصادی اینجوری شده پسر کوچیکم که کار میکرده کارش آزاد بود، شغلش آزاد بود.
بله. خیلی متشکرم خانم پور رزاق، ما در خدمت خانم دکتر تیرداد هستیم در پاسخ به سوالات شما. اگر مشکل زمینه‌ای یا مشکل در واقع در این روزهایی که خب نیاز به مراقبت بیشتری هست از سوی سایر افراد، اگر سوالی در این زمینه باشه ما در خدمت خانم دکتر هستیم در پاسخ به سوال شما.
سپاسگزارم از شما و خانم دکتر عزیز، انشالله که تنشون سالم باشه. هم من به خاطر که زود عصبی میشم و اینا و یه باعث میشه که سیستم ایمنی آدم بیاد، میخواستم در مورد سیستم ایمنی بدنم ببینم مثلا چی کار باید بکنم، چی جور رفتار کنم، چون پسرم هم تو خونه هست با هم هست و دخترم، اینا هم ناراحتن، اینا هم جوونن، باید با اینا رو مقابل روبرو بشم و پاسخگوی اینا باشم. یه خود خودم به خودم تو درونم مضطرب هستم، خواستم ببینم چه پیشنهادی دارن که من انجام بدم.
بسیار عالی، خیلی از تماس شما ممنونم و در خدمت خانم دکتر هستیم در پاسخ به این مخاطبه ارجمند.
بله، من تشکر میکنم از خانم پور رزاق عزیز. اولین نکته‌ای که باید خدمتون عرض کنم اینه که از همین ابتدا باید مثبت‌اندیش باشید، اون جنبه مثبت زندگی با فرزندان رو باید در نظر بگیرید که مثبته. حالا درسته در کنار فرزندانتون ممکنه یه مقدار تنش داشته باشید، ولی اگر این تنهایی رو تجربه می‌کردید حاضر بودید که به هر قیمتی شده در کنار فرزندانتون باشید. پس اولین نکته مثبت‌اندیشی در مورد حضور فرزندان تون در کنار اونها زندگی کردن و حمایتی که اونها میکنن. خود مثبت اندیشی باعث تقویت سیستم ایمنی در فرد میشه. پس اگر دیدگاهتون رو تا یه حدی نسبت به مسائل محیطی تغییر بدید میتونه باعث تقویت سیستم ایمنی شما بشه. در بیمارانی که حالا شما دو تا بیماری زمینه‌ای دارید که میتونه عوارض مغز و اعصاب ایجاد کنه، یکی دیابت هست، یکی بیماری اختلالی که در پاراتیروئیدتون داشتید، خب اینا هر دوتاشون میتونن هم علائم عصبی روی اعصابهای پاتون دستتون ایجاد کنن، منجر به گزگز و مرمور بیهسی در دست و پا بشن، یا اینکه میتونه منجر به ضعف در عضلات اندامهاتون بشه که اینها رو باید حتما زیر نظر پزشک متخصص مغز و اعصابتون پیگیری بکنید. در زمینه استرس حدود 60% افرادی که بالای 65 سال هستن به درجاتی دچار عوارض و علائم روحی روانی میشن که شامل استراب، ترس از تنهایی، افسردگی و علائم دیگه. اگر استرس شما در حدی هست که منجر به اختلال در عملکرد روزانه‌تون میشه، منجر به اختلال در خوابتون شده، یا اینکه تغییرات در سیستم بدنتون ایجاد کرده، مثلا اشتهاتون رو تغییر داده و این زمان بیش از 2 هفته طول کشیده، باید حتما به پزشک همکاران اعصاب و روان مراجعه کنید. تحت درمان دارویی قرار میگیرید. دوره درمانتون میتونه بسته به علائمتون بین 3 ماه تا زمان بیشتری طول بکشه و قطعا میتونید با این شرایط کنار بیایید. ضمن اینکه باید حتما مراقب در واقع قوای ذهنی خودتون هم باشید. اگر البته این توصیه من به تمام افرادی هستش که بالای 60 سال هستن، حالا البته من نمیدونم سن شما چقدر هست، ولی توصیه من به تمام افرادی که بالای 60 سال هستن اینه که مراقبت ذهنی خودشون رو هم داشته باشن. اگر سواد دارن روزانه یک جدول سودوکو حل کنن، اگر سواد ندارن و ورزش های مثل شطرنج رو میتونن انجام بدن، روزانه این کار رو داشته باشن تا اینکه یه درجاتی از سلامت و تقویت قوای ذهنی برای اونها حاصل بشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم دکتر. اگر اجازه بفرمایید من یک چند پیامکی هست که از سمت مخاطبان ارجمند برنامه برای ما ارسال شده و کار جالبی هم که کردن این هست که این پیامک ها رو از زبان کودکان نازنین خودشون برای ما ارسال کردن. از جمله کوچولوی نازنینمون خانم آوا حسین پور نوشتن که بچه ها هنگام انجام دادن تکالیف خودکار و مدادتون رو داخل دهانتون نبرید. خیلی متشکرم از آوا خانم نازنین. و از طرفی خانم مبینا غلامی برای ما نوشتن که سلام کادر درمانی کشور و فرشته های مهربان روی کره زمین، خیلی ممنونم که برای بیماران کرونایی کشورمون زحمت میکشید و کرونا ویروس بد شیطون رو از کشور ما بیرون میکنید. شما با این کار باعث میشید که ما زودتر به مدرسه بریم و درس بخونیم و بتونیم مثل شما به کشورمون خدمت کنیم. واقعا خیلی متشکرم از این کوچولوهای نازنین و این فرشته های زمینی. این هم پیام تشکری بود که این بچه‌ها برای شما فرستادن خانم و آقای دکتر. به هر حال تا اونجایی که از دست اون برمیاد و طبق اون شعری هم که اول برنامه خدمتتون گفتم، ما رو ببخشید که واقعا شماها رو دوست داریم ولی کاری از دست اون بر نمیاد.
در خدمت مردم عزیز هستیم. به هر حال پزشکان و کادر درمان همیشه در کنار مردم بودن و همیشه این وظیفه خودشون میدونستن، به خصوص در بحران کرونا. خب این خیلی بارزتر بوده، ولی همیشه پزشکان به صورت شبان روزی، کادر درمان، پرستاران واقعا این وظیفه انسانیشون رو همیشه به نحو احسن انجام دادن و الانم ثابت کردن که در کنار مردم خوب میهنمون هست.
واقعا در این روزها هم آقای دکتر بیش از پیش بر همه ما ثابت شد که واقعا دلسوزی های شما و در واقع خب همیشه از قدیم گفتن که افراد رو باید در مواقع بحرانی و سخت محک زد و واقعا شما در این روزها همه جوره به قول معروف حق انسانیت و بزرگواری رو بر همه ما تمام کردید. چه انتظاری الان آقای دکتر پناهی زاده و خانم دکتر تیردند، الان کادر درمانی کشور چه انتظاری از مردم دارن و وظیفه متقابل مردم در این روزها چی هست در کمک به کاهش این زنجیره انتقال؟
بله، به نظر من مهمترین نکته‌ای که مردم میتونن رعایت بکنن که در راستای همراهی با کادر پزشکی، پرستاران و کادر بیمارستانی اینه که همه مردم تا اونجایی که در توان دارن در واقع رعایت نکات بهداشتی رو داشته باشن و در خونه بمونن که بتونیم این زنجیره انتقال تا یه حدی شکسته بشه و بیماری تحت کنترل در بیاد. یعنی مهمترین نکته اینه که در خونه بمونن و نکات بهداشتی تا اونجایی که میتونن رعایت کنن.
متشکرم. و آقای دکتر پناهی‌زاده شما در این رابطه چه در واقع توصیه‌ای دارید در جهت اون ایجاد رابطه متقابل بین مردم و کادر محترم درمان کشور؟
خواهش می‌کنم. ببینید، بحث بیماری کرونا خوب در تمام جهان یه پاندمی هست و بله، یک مشکل جهانی هست. خب به تبع اون در کشور ما همین 2 ماه اخیر واقعا تمام ارکان جامعه رو، دولت و روابط اجتماعی رو تحت تأثیر خودش قرار داده. خب تا واکسن کشف بشه، تا داروهای قطعی در این رابطه، چون بیماری جدیدی است، به هر حال بحث واکسن و بحث دارویی که به صورت قطعی درمان کنه زمان بر هست. در این دوران که فکر میکنم به هر حال حداقل با توجه به مسئولین وزارت بهداشت